توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های رادیو قرآن، شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. هر کسی که در هر کجای دنیا داره صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو میبینه به سلام میکنیم تا عباداتتون قبول باشه و خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. حتما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه تقاضا میکنم از خداوند طاعات و عبادات و احیا و انفاقات و صدقات و راهپیمایی روز قدس رو خداوند از همه قبول بفرماید و همه ما رو جزء کسانی که دریافت کننده جوائز در روز عید سعید فطر هستند قرار بده و این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور برای همه ما خداوند قرار بفرماید.
انشاءالله قدر این باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هم بدونیم. دیگه کم کم داره تموم میشه و کم کم داره این سفره جمع میشه، این سفره ضیافت به صرف رحمت و برکت و مغفرت. انشالله قدر لحظه هاش رو هممون بدونیم تا انشالله برسیم به عید فطر و انشالله یک سال جدید معنوی رو آغاز بکنیم. مسئله شرعی و مسئله فقهی امروز رو حاجای بهشتی بفرمایید و بعد انشالله وارد بحثمون.
مسئله مهمی است که زیاد هم پیش میاد، هم در خانه ها هم بیمارستان ها برای بیماران. خب نمازگزار به سمت قبله باید نماز بخونه.
بله.
تا میتواند ایستاده، اگر نتوانست نشسته، اگر نتوانست خوابیده. حالا سوال اینه چه جور به سمت قبله باید بخوابیم؟ چون چند مدل میشه خوابید.
بله.
اونی که من امروز نگاه کردم مراجع محترم تقلید هم اتفاق دارن، اولویت اول اینه که اشتباه هم بعضی انجام میدن، به پهلوی راست، یعنی صورت و سینه به سمت قبله، صورت و سینه به سمت قبله به پهلوی راست.
این رو فقها فرق
این اولویت اول.
خیلی خوب.
اولویت دوم صورت و سینه به سمت قبله به پهلوی چپ. مثلا ممکنه پهلوی راستش جراحی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، درد داره،
این وری بخوابه.
این وری.
آره. خب
و سوم اگه این دو حالت رو نتوانه، صورت و سینه به سمت آسمان،
پاها به سمت قبله باشه.
به سمت قبله. من مشاهداتم این رو نشان میده، در چند تا بیمارستانم بیمارانی که نماز میخوانند و نگاه کردم بیشتر اون حالت سومیه رو انجام میدن،
کف پا رو به قبله.
کف پا به سمت. این مال کسی است که نتونه، اما کسانی که میتونن به هر جهت باید سعی بکنن. اولویت اول به پهلوی راست، اگر نتوانست به پهلوی چپ، اگر نتوانست سینه و صورت به سمت آسمان، کف پا به سمت قبله. همینجا یه مسئله دیگه بریم و اون اینه که مستحب است خواب ما هم به سمت قبله باشه،
با همون حالت اولی که شما اشاره
کردید. با اون حالت اولیه،
یعنی به پهلوی راست، صورت
حدیث داریم
و سینه رو به قبله باشه.
چه برام خوبه که این دست و صورت رو بگذاریم روی دست به پهلوی. این بهترین نوع خوابیدنه که با آداب دیگری که در حدیث آمده، با وضو بخوابد، آیت الکرسی بخواند،
تسبیحات
حضرت زهرا سلام الله علیها را بخواند. 10 ادب دارد خوابیدن، ولی اون فرم خوابیدنی که ثواب داره به پهلوی راست به سمت قبله، یعنی صورت و سینه به سمت قبله. این مسئله
امروز ما. خیلی ممنون.
البته همین جمعی نکته رو عرض بکنم، ممکنه کسانی چون الان ما فاصله کمی داریم با سال روز رحلت حضرت امام، بگن حضرت امام روی تخت بیمارستان کف پاش به سمت
قبله بوده.
قبله بوده. ما اون رو بهش میگیم نشسته.
بله دیگه، نشسته بوده.
تخت رو میارن بالا، مثلا فرض کن در این حالت شاید 45 درجه هم باشه، اون همچنان نشسته نماز خواندن است. اگر خوابیده بخواد بخونه به اون شکلیه که ما عرض کردیم.
بسیار خوب. اینم از مسئله امروز که شاید مورد نیاز خیلی از دوستان عزیزمون بوده و دوستش هم بدونن.
برای بیماران هم همینجا دعا میکنه.
انشاءالله خدا همه مریض ها رو شفا بده. خیلی التماس دعای ویژه گفتن برای فرزندانشون، برای پدر مادرشون، برای برادرشون، برای همه هموطنانمون دعا میکنیم. انشاءالله خداوند به همشون عافیت عنایت بکنه. خیلی خوب، به بهانه ماه مبارک رمضان در محضر قرآن کریم بودیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید تقوا و باید تقوا مسئله یک شنبه های ما بود و نکاتی که در ذیل این آیه شریف حاجای بهشتی نکاتی رو اشاره کردن، تقوا در خانه، تقوا در بازار و تقوا در تعاملات و مراودات ما. بحث تقوا در بازار رو هفته گذشته اشاره کردید، ناتمام بود. این هفته ما سراپا گوشی مخواهیم سنید بحثتون رو.
من ابتدا میخوام یه مثالی بزنم، چون تقوا مال جاهیست که بیشتر لغزشگاه هست، پرتگاه هست. فرض کنید یه راننده میخواد بره جاده چالوس، یه جاده پرگردنه، پرفراز و نشیب و جذاب. جذابیت جاده گاهی وقتا باعث میشه ما در دره سقوط بکنیم،
یعنی حواسمون پرت میشه.
جاده هایی که دشوار هست از قبل تجربه لازم داره، دانش لازم داره، مراقبت لازم داره. بازار یه چنین جاییه، یه جای جذاب پر مخاطر است. چرا؟ چون صحبت پوله. خدا یه جوری قرار داده پول برای ما آدم ها جذابه. به این دلیل سفارش زیادی داره در بازار تقوا زیاد باید رعایت بشه. این نکته اول. مخصوصا کسانی که مثلا میخوان شغلی رو انتخاب بکنن، فضای بازار رو از قبل باید ارزیابی بکنن، اطلاعاتی هم که راجع به بازار هست از نظر شرعی باید بدانن. مخاطره داره بازار. یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت پسرم به سنی رسیده که میخوام سر کاری باشد، شما راهنمایی بفرمایید. خب حضرت شغلهایی رو که به ظاهرم از نظر ما حلاله، ولی به او تذکر دادن این شغلها رو خیلی مواظب باش،
حساسه.
مثلا شغل زرگری، شغل زرگری شغل حلالیه، ولی مراقبت بیشتر لازم داره. چرا؟ چون به ربا نزدیکه یا با گرم سر و کار داره. یا شغل سلاخی، یعنی کسی که تمام وقت این گردن گوسفندان رو قطع میکنه، این در روح او اثر میذاره. حلاله اون شغل، مشکل نداره، ولی معلوم میشه مراقبت بیشتر، تقوای بیشتر لازم داره. یه آیه ایست راجع به رزق، بیشتر مردم ما میدانن، چون مخصوصا مذهبی ها دنبال این هست که مخصوصا به ما میرسن نه حاج آقا یه دعایی بفرما رزق ما
زیاد بشه. زیاد بشه.
این آیه از بس گفته شده و باید هم گفته بشه. نیمی از آیه دوم و تمام آیه سوم از سوره طلاقه. تو این آیه میفهمد یه بازاری باید تقوا و توکل داشته باشه، بقیهشو بذاره به حساب خدا. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کی تقوای خدا را پیشه کند، یعنی به خلاف میرسه، به گناه میرسه، خیشتن داری کنه، میدونه این دروغ نباید بریه، خودشو نگه داره. و هر کس تقوا پیشه کند، خداوند گشایش برای او پیش میاره. و یرزقه من حیث و لا یحتسب، از یه جایی که حسابشو نمیکرد، پیشبینی نمیکرد، خدا به او رزق میدهد. ادامه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا تکیه کند، توکل کند، او برایش کافی است. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند مسلط است بر کارش و برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داد. رزق ما دست خداست، وظیفه ما بندگی کردنه. تقوا، توکل
و تلاش.
تلاش که حتما باید بکنیم.
تقوا، توکل،
تلاش نکنیم از دعا مستجاب نمیشه. اتفاقا این آیات که نازل شد، کسانی کار و زندگی رو رها کردن، رفتن مسجد و عبادت و دعا. پیغمبر متعجب پرسید چیکار میکنید؟ گفتن شما گفتید و من یتق الله یجعل له.
فکر همین کافیه.
فکر کردن همین کافیه. نه تقوا همون تلاش سالمه. تقوا پیشه کن، حضور پیدا کن در میدان فعالیت و کار و تلاش، ولی به سلامت، از لغزش ها، از گناه ها، از حرام ها فاصله بگیر. حالا رزق را به عهده خدا بگذار. چقدر برای من، چقدر برای شما، خداوند چه سهمیه ای رو در نظر گرفته، بر اساس چه حکمتی، بیام تسلیم خدا باشیم
دیگه، واگذار بکنیم،
واگذار کنیم به خدا. و اگر کسی تسلیم خدا شد، خدا بلده خدایی بکنه. این نکته دوم.
بسیار.
نکته سوم، تقوایی در بازار رو بزرگان ما اینطور فرمودن، میتونیم در سه قسمت مطرح بکنیم. یکی راجب شغله، یکی درباره محیط شغله، و سوم درباره همکاران و مراجعان. در هر سه زمینه ما باید تقوا رو مراد بکنیم. اول خود شغل. ما یه درسی داریم، طلبه ها که درس طلبگی میخونن، به نام مکاسب محرمه، یعنی کسب های حرام. جوانی که، خانمی که، آقایی که میخواد یه شغلی را شروع کنه،
میخواد وارد بازار بشه،
وارد بازار بشه، این اطلاعات لازم رو باید داشته باشه. من امروز نگاه میکردم در فضای مجازی، ببینم کتاب، سی دی، آموزش هایی با تصویر، دیدم هست، الحمدلله.
احکام بازار،
احکام بازار به همین اسم هم هست، یا احکام تجارت، یا احکام کسب و کار. سرور اعظم جناب آقای فلاح‌زاده و دیگر دوستان زحمت کشیدن به صورت تصویری، به صورت صوتی، به صورت کتبی. حتی نگاه کردیم اصنافی همتی کردن به صورت قانون در آوردن که اگر کسی میخواد مثلا پروانه کسب بگیره، این آموزش ها رو الزاماً ببینه. مثل اینکه آقای قرائتی سال هاست این توصیه رو داره، جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن، قبل از اینکه در اون دفتر نامشون ثبت بشه، الان یه دوره آموزشی هست.
بله بله، یه دوره توجیهی دارن،
بیشتر برای مسائل مثلا اخلاقی و نه مسائل احکام داره. همسران احکام دارن،
هم احکام هم مسائل حقوقی شون،
هم مسائل بله. حقوقی دارن، اونم تو باب احکامه. بله. مثلا یه آموزش‌هایی ببینن، اون وقت عجله میکنن عروس دامادها، زود میخوان برن سراغ تالار و قضا و چه میدونم بقیه مراسم‌ها. حتی این آموزش هایی هم که الان هست خیلی جا سرسری تی میشه و زود دنبال اون امضا هستن. یه بازاری مسلمان میخواد کار شروع بکنه، این آموزش ها رو ببینه. خلاصش هم هست، متوسط هست، طولانیش هم هست. قدیم ها که اصلا هر روز تا چند سال وارد بازار میشدن، علمایی بودن، صبحگاهان. هفته گذشته عرض کردیم خود امیرالمومنین علیه السلام احکام بازار رو بیان میکردن، اتصال داشتن بازاریان با مسجد بازار، از جمله در مسجد بازار احکام خرید، فروش، مبادلات، داد و ستد، نسیه، نقد
و اساسا حضور بهشتی دغدغه داشتن برای یاد گرفتن احکام بازار.
خیلی مهمه.
بله.
چرا؟ چون هشدارهایی در حدیث داریم که اگر کسی بدون اطلاع، بدون آگاهی، بدون فقه تجارت کند، او به حرام خواهد افتاد. یه حدیثش اینه: من تجره به غیر فقه، اگر کسی تجارت کنه، کسب و کار کنه بدون آگاهی، فقد ارتتم فی الربا، این خواهد افتاد در ورطه حرامخواری. از روی بی اطلاعی اصلا نمیدونه که مثلا این معامله حرومه، من چه میدونستم. لذا چقدر پسندیده است که این آموزش ها، من فکر میکنم الان در خیلی از بازارها سیستم صوتی وجود داره، در بعضی از بازارها سیستم تصویری هست. الان مثلا این بازارهای جدیدی که ساخته میشه،
پاساژ و مراکز خرید
بله. همه جا تلویزیون هست، اطلاع رسانی میخوان، گاهی فیلم میذارن، کلیپ میذارن، چه میدونم تبلیغات میکنن برای کالا. یعنی میتونیم ما از این ابزار جدید، ما که الحمدلله انگیزه مسلمانی رو داریم، از این ابزار جدید مثالی در حد یک دقیقه، مثلا 10 تاش در روز با تکرار، مثلا این نوع خرید، این نوع فروش، این نوع داد و ستد حرامه یا مکروه، این دقت ها باید مثلا صورت بگیره. این مسئله شغل خیلی مهمه، خیلی مهمه. چه شغل های حرامه؟ و بعد از حرام یه شغل هایی است در اسلام گفتن مکروه. مکروه این مراقبت اونجا لازم داره انجام ندیم بهتره، یا میخوام انجام بدیم توجه باید داشته باشیم. یه شغلای مستحب شاید مثل چی؟ مثل زراعت،
کشاورزی.
شاید دلیلش این باشه به محیط کشاورزی برگرده، چون ما غیر از شغل محیط شغل هم مهمه. یعنی جایی که ما روزی 10 ساعت میخوام اونجا بنشینیم بیستیم تنفس کنیم. بالاخره شخصیت ما از چه راههایی شکل پیدا میکنه؟ از طریق دیدار، از طریق شنیدار، از طریق گفتار. با یه کسانی ما تعامل گفتاری داریم، تعامل دیداری داریم و تعامل شنیداری. خب این محیط در ما تأثیر میذاره. خب یه حرفی رو مثلا فرض کنید 6 سال من تو این فضا زندگی میکنم، یه حرفی رو میشنوم، یه تصویر رو میبینم، با یه کسانی تعامل دارم، اینو شخصیت
میخوایم نخواهیم اون فرهنگ و اون محیط سرایت میکنه.
سرایت میکنه.
بله بچه.
کشاورزی، یک کشاورز در چه محیطی کار میکنه؟ سر و کارش با آسمان، با زمین، با کوه، با دریا، با آب، اینا مظاهر خدا هستن. حدیث داریم همه انبیا برهه‌ای از عمرشون کشاورزی میکردن، یه روح بلندی پیدا میکردن، به ستاره ها نگاه میکردن.
نگاه کشاورزا همش با آسمونه،
خیلی مهمه.
بله.
یعنی شغل، خب زرگری هم یه شغله، کشاورزی هم یه شغله. این که مثلا پیامبر عزیز ما در کوه بوده که وحی بر او نازل شده، محیط زندگی او، خیلی دوست داشته پیغمبر کوه را، در اون غار عبادت میکرده، میامده مخصوصا شبها به ستاره ها خیره میشده، آیات خدا را محوش میشده. مثلا شغل هایی هستن که محیط شغل یه محیطیست وسیع سالم، انسان رو به تفکر وامی داره. کشاورز، حالا علاوه بر این کشاورزان یه ویژگی دیگری که دارن، توکلشون به خدا بیش از بقیه شغل هاست. همش نگاهش به این بارانه. خود این روحیه بندگی رو، عبودیت رو، اتصال به خدا رو،
نوع و جنس توکلشون
خیلی فرق میکنه. مثل ماهیگیران، ماهیگیران هم همینطور هستن. این تور رو میندازه میگه توکل تو
الله.
دو گروه هستن، تورهاشون هم یه اندازه است. گاهی وقتا پیش میاد، من گاهی مثلا رفتم مازندران، مثلا نگاه میکنم تماشا میکنم اونها رو، مثلا 17 نفر تورها هم یه اندازه است، یکی میگه یک سوم، اون دیگری ماهی آمده. دیگه ماهی ها در اختیار ما،
آره اون رزقش این بوده دیگه.
هر دو راضی هستن، هر دو گروه هم میگه خدا برای ما
اینو خواسته،
این اندازه تقدیر کرده. یعنی همش میگه خدا، خدا این باران رحمتت رو زیاد بفرست، به وقت بفرست، بدون آسیب باشه، حاصل حاصل خوبی باشه. همش یه نوع ارتباطی. خانوادش هم همینطورن. میپرسیم از خانم همسرتون چی کار میکنه؟ میگه توکل بر خدا میکنه. شغل همسرم این شغل نیست که، همش با خدا سر و کار داره.
یعنی ماها شاید تو کارمون نقش واسطه ها رو به خیلی پررنگ ببینیم، ولی اونها کلا همه واسطه ها رو میذارن کنار و فقط نگاهشون به خدا هست.
به خدا نگاه میکنن.
بله.
خود همون نگاه به بیابان، مثلا انبیا و بزرگان ما میگن یه حکمتی داره که همه بخشی از عمرشون رو در بیابان بودن، یه محیط بزرگ وسیع، مثلا شب بیابان را خیره می شدن به ستاره ها، یا کوه رو انبیا خیلی دوست داشتن. بیشتر انبیا چوپانی می کردن علاوه بر کشاورزی. یه چوپان وقتی با گوسفندان سر و کار داره حوصله زیاد پیدا می کنه. گاهی وقتی چوپان میاد می بینه مثلا 2 تا از گوسفندا یا بزها کمه، دوباره بر می گرده تو کوهستان، می نه کنار صخره یکی از اونا خواب، نوازش می کنه اون رو با حوصله زیاد. اینها نشون میده محیط شغل در روح ما اثر داره. اول خود شغل حلاله یا حرامه، مکروه یا مستحبه. خود شغل احکامش رو بریم بیاموزیم. بعد از خود شغل محیط شغل. گاهی مثلا در یه محیطی هستیم، صداهایی که پخش میشه، موسیقیهایی که پخش میشه، یا تصاویری که مثلا من مجبورم تو اون مغازه‌ای که هستم 1000 بار از صبح تا شب این عکس رو نگاه کنم. دیدی که مثلا تو همین مراکز فروش مثلا یه بنر زدن، حالا یه عکسی برای تبلیغ یه کالایی، من مجبورم هی نگاه بکنم به اون عکسه،
همش جلو چشمه،
همش جلو چشمه. خب اون شخصیت من رو میسازه، اصطلاحا میگن ملکه میشه. یا اصلا شغلم یه جوریه که باید حرفی بزنم، یه حرفی رو تکرار بکنم. یه وقتی من یک سالی از عمرم رو در یه شرکت کار میکردم که برای توزیع کپسولای گاز بود، اون وقتا قبل از انقلاب مثلا 8 ساعت کار ما این بودش که
کپسولا رو پر کنیم،
نه کپسول، مردم زنگ میزدن با این شماره برای ما کپسول بفرست.
آها.
ما تا گوشی رو برمیداشتیم یه جمله رو میگفتیم که مثلا اینجا شرکت
فلان، مثلا
فلان. یادم هست تو خواب گاهی هم تو جمله رو تکرار میکردم.
ملکه شده بود
دیگه. این محیط شغل، چون ما برای این دنیا آفریده نشدیم، ما آفریده شدیم برای یه جای دیگر، برای یه کار دیگر، یه مأموریت دیگر. گفته های ما، دیدنی های ما، شنیدنی های ما، شخص شنیدنی های ما، شخصیت ما رو شکل میده. گاهی دور میکنه از هدف، گاهی نزدیک میکنه به هدف. محیط. الان همه کسانی که برنامه رو گوش میکنن به محیط کار خودشون دقت بکنن. اون محیط فطرت خدایی ما رو، توحیدی ما رو تحریک میکنه، یا فطرت آلوده را، یا اون طبع حیوانی ما رو تحریک میکنه؟
یا به خدا نزدیک میشیم یا دور میشیم.
آره، یا به شیطان نزدیک میشیم. شما نگاه بکنید، حدیث داریم که صبح‌ها شیطان میاد در بازار یه صندلی میذاره. این معنیش نیست که بازار جای بدیه ها، این معنیش اینه که یه جاده است مثل جاده چالوس،
حساس،
پرمخاطره، لغزشگاه داره، امکان سقوط هست. شیطان میدونید که اعوان و انصار داره، حزب داره، لشکر داره، هوادار فرهنگی داره. تو اون حدیث داره که شیطان هر روز صبح میاد در بازار یه پرچمی میزنه و یه صندلی روش مینشینه، نوچه های خودش رو میفرسته تو بازار. اینها میرن مغازه ها نگاه میکنن، یکی رو با کم فروشی، یکی رو با قسم، یکی رو با دروغ، یکی رو با غش، غش یعنی ناخالصی، یکی رو با قاطی کردن، مثلا برنج خارجی و ایرانی رو، چای چه میدونم خوب و بد را، اینا رو قاطی میکنه در معرض فروش میذاره. اون حدیث میگه که این بازاری همچین جاییه، شیطان هر روز میاد. خب وقتی شیطان میاد من چیکار باید بکنم؟ مراقبت، بیداری،
تقوا.
تقوا ها، اون تقوا اینجا منو پیدا میکنه. وقتی یه حدیث دیگه، حدیث داره اگر کسی در بازار یک سبحان الله بگوید ثوابش 1,000,000 برابره.
بس که اونجا حساسه، بس که باید یاد خدا باشی و بس که این کار سخته.
چقدر این معنی این حدیث چیه؟ یه بازاری تو بازاری سبحان الله میگه، با کسی که تو خونه همون سبحان الله رو میگه، 1,000,000 برابر میشه. یعنی یک بازاری برای حراست از خودش، برای سلامت خودش، برای آخرت خودش نیاز داره به یاد خدا.
یعنی شاید محیط غفلت و زمینه برای غفلت اونجا مهیاتره.
خیلی مهیاست، چون اونجا همش صحبت پوله دیگه، صحبت سوده، صحبت ضرره، صحبت ماله.
این که تو بوه سبحان الله بگی هنر کردی، یاد خدا باشی.
قرآن ستایش میکنه رجالون، رجالون نه یعنی مردان،
کسانی که
قهرمانانی که، حالت ستایش داره، قهرمانهایی هستن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، غافل نمی کند اونها را. تجارت یعنی معاملات بزرگ، بیع یعنی معاملات کوچکتر. نه معاملات کوچک نه معاملات بزرگ اونها را غافل نمی کند از یاد خدا و از نماز. صدای اذان بلند میشه به عشق خدا لبیک میگه. حالا چقدر سود خواهیم کرد؟ این در مغازه رو میبنده یا میسپره به شاگردش. حتی حدیث داریم بازرگانان، تجار، کسبه این نماز خوندنشون با شاگردشون نوبتی کنند.
تو بمون من میرم نماز بخونم برمیگردم.
قشنگه. نه اینکه هر روز استاد بره شاگرد بمانه، اون شاگرد هم یه انسان دیگه.
بله.
روحش تراوت لازم داره. امروز بگه که عزیزم من اینجا فرادا میخونم، تو برو مسجد. این خاطره میمونه در آینده. این شاگرد که خودش استادی خواهد شد، چه میدونم صاحب شغلی خواهد بود، اونم به شاگردهای خودش تعلیم میده. نیاز داره، اونم در فضای غفلته. بالاخره از جاذبه هایی که خدا قرار داده، زینه یعنی زینت داده شده برای ما آدم ها، چیزهایی تو این دنیا، همسر، فرزندان، دارایی ها، والقناطیر المقنطره، یعنی دارایی هایی که با پارو باید،
دارایی های کلان،
والخیل المسومه، امروزی بخوام بگیم یعنی ماشین. اینا جاذبه های این دنیاست. مرکب که اون قدیما اسب بوده و چه میدونم اسب چه جوری، اسب سیاه چشم باشه چه قیمتی داشته، اسب چه میدونم عربی باشه غیر عربی باشه، امروز باید بریم ماشین. اینا جاذبه های دنیاست. محل رد و بدل شدن و مبادلش بازاره. میریم تو بازار، نریم تو بازار، چرا؟
بریم ولی بیشتر مراقب،
خیلی مراقب باشیم. یه حدیث داریم که عبادت اگر 10 قسمت باشه، 9 قسمتش در کسب حلاله. یه حدیث دیگه اگر 70 قسمت باشه، 69 قسمتش. این یه میدانیه که ما باید وارد بشیم. به قول شهید مطهری میفهمد تقوا 2 جوره، تقوای پرهیز، تقوای ستیز. تقوای پرهیز یعنی نریم بازار. مگه میتونیم؟ ما انسان هستیم، خانواده داریم، تأمین معاش لازم داریم، باید بریم. نه بریم تو کوها زندگی کنیم، اصلا نگاهم به کسی نیفته. این میشه تقوای پرهیز. تقوای ستیز یعنی بیا تو گود زورخانه، با این پهلوان دست و پنجه نرم کن. نمیتونی به زمینش بزنی؟ بازار یه چنین جاییست. شیاطین هر روز صبح طبق حدیث اونجا آماده هستن، تحریک میکنن، به بدی دعوت میکنن، از طرف هم فرشته ها هستن. ما باید تنظیم کنیم این سیستم رو، ارتباطمون رو با خدا و با کسانی که خدا از روی مهرش میفرسته تا ما به سلامت باشیم. به فرشته ها توجه کنیم
و این حال جامعه رو هم خوب میکنه وقتی بازار خوب داشته باشیم.
خیلی خوب میکنه. بالاخره بازار غیر از بازاریان کیا هستن؟ مشتریان.
بله دیگه، یعنی همه مردم درگیر،
یعنی همه مردم. یه طوری باشه که فروشنده و خریدار وقتی شب میره به منزل یه احساس رضایتمندی خوشایندی میکنه، میگه امروز الحمدلله فروش خوبی داشتیم، مشتریان خوبی داشتیم، با صفا، با محبت. مشتریان هم همین رو بگن، کیف کردم امروز، عجب فروشنده خوش رو، با انصاف، دل رحم. مالان داریم چنین کسانی رو، فراوان باید بشه، پرتعداد باید بشه. یه بخش دیگر شغل مراجعان هستن. یا قبل از مراجعان یه چیز دیگه هم بدیم، همکاران. مثلا توی کارگاهی هستن 8 نفر کار میکنن.
بله.
اینم باید دقت کنیم، این 7 نفر به جز من اینا کیان؟ اخلاقهاشون، افکارشون. چون بالاخره ما وقتی با هم زندگی میکنیم از هم تأثیر میپذیریم، در هم تأثیر میگذاریم. چقدر حدیث داریم راجع به همکار. مثل قصه دوست میمونه، که دوست مثل غذاست، غذا ممکنه سالم باشه، ممکنه مسموم باشه.
بله.
یک کسی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم، با هم سر دستگاه میریم، مثلا فرض کنین سری دوزی هست، تریکو هست، چه میدونم پوشاکه، یا چه میدونم شیرینی میپزن،
تولیدی کفشه، کیفه،
بله همه اینا معمولا بله. جمعی انجام میشه. این همکاران من کی هستن؟ اینا با خدا هستن، با نماز هستن، با اخلاق هستن. دقت کنیم، اینها هست که آینده ما رو می‌سازد. فقط حلال بودن شغل ناکافی است. غیر از حلال بودن شغل، محیطی که اونجا ما کار می‌کنیم و بعد از اون همکاران، یا ممکنه شریک باشیم، دو تا شریک هستیم. حالا صحبت شریک شد، یه خاطری از حاج آقا قرائتی تعریف کنم. ایشون می‌فرمود مدینه بودم، یک کسی آمد پیش من گفت حاج آقا من شغلم نجاریه، 30 سال با یک کسی شریک بودیم، مردم فکر میکردن ما برادریم. اینو برای این میگم که اگر کسانی هستن بیننده این برنامه تو شبهای قدر تو ماه رمضان هم دیگر رو نبخشیدن، بیان شب عید فطر ببخشن هم دیگر.
تو شب عید فطر از همین امروز همین لحظه که تا اون وقت دیگه هیچ چیز
پاک
باشیم و تصفیه کرده باشیم با خودمون و خود.
این نجار تهرانی با آقای قرائتی گفته بود که بعد از 30 سال که چقدر خانواده های ما رفته آمد میکردن یه اختلاف حسابی پیش آمد، ما از هم جدا شدیم. بعد از 2-3 ماه همین شریک من از دنیا رفت، من در مراسم تشییع او شرکت نکردم، در ختم او، در هفت او، 40 او شرکت نکردم، تا اینکه آمدم مدینه، ساکا رو گذاشتیم در هتل و آمدیم حرم پیغمبر، داشتم زیارت پیغمبر رو میخوندم، شریکه اومد مقابل چشمم، دارم زیارت نامه میخونم، فهمیدم تو اون دنیا تو عالم برزخ به دعای من محتاجه، دعاش نکردم.
عجیب.
چنین کسانی هم داریم. یه صفحه خوندم دوباره اومد مقابل چشمم، هر چند مرتبه آمد دعاش نکردم، آمدم شب خوابیدم به خوابم آمد، از من پرسید تو مسلمانی؟ یه مسلمان شبان روزی 70 بار کلمه رحم رو میگه، چون ما که نماز میخوانیم 17 رکعته،
بله.
10 رکعتش سوره حمد داره، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، بعد دوباره یه آیه میخوانیم الرحمن الرحیم، این 4 تا، یه سوره دیگه هم با بسم الله میخونیم، اونم 2 بار 6 بار، 10 تا چنین رکعتی داریم، این 60 تا. در سلام های نمازم 2 بار کلمه رحمت هست، السلام علیک ایها النبی
و رحمت الله،
السلام علیکم
و رحمت الله.
یعنی یه نمازگزار شبانه روزی 70 بار میگه رحم رحم رحم. میشه اهل رحم نباشه، سنگ دل باشه؟ تو شیعه هستی، تو مسلمان هستی، میگه تو خواب عشق مرا در آورد. گاهی وقتا هست ما نمیدونم رو دنده لج میفتیم، یادمون میره ما پیروه کی هستیم، چه دینی داریم، کتاب آسمانی ما قرآن، اول همین سوره ها رحمان و رحیم داره، خب این معنا داره، این مسلمان باید اهل عاطفه باشه، اهل مهرورزی باشه، اهل گذشت باشه. همه انبیا کتاب هاشون رو با همین جمله شروع کردن، حدیث داریم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به رحمت خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا. حالا وارد این بحث شدیم رحمان و رحیم هم معنا کنیم، رحمان یعنی خدا همه رو دوست داره، همه را،
رحمت عام،
رحمت عام. رحیم هم یعنی مؤمنان را برای همیشه. خب برگردیم به بحث خودمون.
بله.
شریک، این شریک کیه؟ گاهی وقتا میگه من با یک کسی شریکم، یقین دارم خمس نمیده، یا میدونم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، توانایی داره، سلامت داره، خب اینها تأثیر میذاره. راجب دوستم دین به ما همینو میگه، مراقبت کنید از کسانی که با اونها رفته آمد میکنید، اگر میتونید در اونها تأثیر بگذارید ارتباط برقرار کنید، اما اگر میبینید که اونها تأثیر منفی رو شما، رو بچه های شما، رو خانواده های شما میذارن،
مراقبت هم کنید.
خیلی بله دیگه، این در حد ضرورت. اگر از خیشان هستن که ما موظفیم با خیشان ارتباط داشته باشیم، صله رحم یه جوری تنظیم بکنیم، اون تأثیرات رو خیلی مراقبت کنیم. فرمودن با یک کسی دوست بشو که تو را بگریاند، با یک کسی دوست بشو که جالسو من یذکرکم الله رؤیته، نگات بهش میفته یاد خدا بیفته، و یزید فی عملکم منطقه، سخن گفتن او در رفتار شما اثر بگذاره، و یرقبکم فی الاخرت عمله، رفتار او شما رو مشتاق آخرت بکنه. ما یه چنین کسانی ما باید دوست بشیم، همکار، شریک، اینها رو باید دقت بکنیم، یعنی تقوا اینجور جاها لازمه. چه بسا کسانی هستن میگه من اهل هیئت بودم، اهل روزه بودم، اهل مسجد بودم، الان مدتی نمیرم، چرا فلانی این ما رو رابطمون رو با مسجد قطع کرد،
مهم نبود، حالا دیگه برای منم مهم نیست،
برای منم مهم نیست، بعدم کشیده میشه، تسری پیدا میکنه به خانواده، به فرزندان و اما مراجعان،
یعنی مشتریان.
اگه فرصت نیست
بله نه بفرمایدونم بفرمایید بعدش.
مشتریان هم مهم هستن. بعضی از شغل ها مشتریان خاص دارن، بعضی از شغل ها از نظر جنسیتی مثلا فروشنده مرد بیشتر مشتریانش
خانوم
هست، یا برعکس فروشنده خانوم بیشتر مشتریاش
آقایون هستن.
اینا از اون جای نه که حروم باشه، مراقبت لازم داره، چون بالاخره یه غریزه خدا در وجود ما قرار داده، یه لغزشگاهی هم هست در ارتباطاتمون، باید دقت بکنه، مخصوصا اونجایی که خلوته. یه شغل‌هایی هستش که بازار خب شلوغ رفت و آمد زیاده، بعضی از شغل‌ها در فضای محدوده، کسی نیست، خلوت، شرکت‌هایی هستن چه می‌دونم تو ساختمان‌های یه سویت مثلا یه خانم اونجا نشسته پاسخگو هست، آقایانی مثلا مراجعه می‌کنن یا برعکس. اینجاها از اون جاهایی است که حدیث این رو میگه یه خانم یه آقا در جای خلوت، دو نفر نیستن، باید بدانن سه نفرن، سومشون شیطانه. اینا مراقبت هاییست که تقوا باعث میشه ما این مراقبت رو بکنیم.
این همون جاده پرپیچ و خمیه که یه تابلو مثلا سقوط یا پرتگاه اونجا هست، یا یه پیچ خطرناک مثلا، یا جاده لغزنده است،
چه میدونم امکان سقوط هست.
بله.
امکان سقوطش هم خیلی، مثلا گاهی میبینیم مثلا سرعت 20 کیلومتر رو توصیه میکنه. ما هم که دوست داریم پر سرعت، پر شتاب
گازشو بگیریم.
خب احتمال سقوط ما، سقوط روحی ما، معنوی ما هم مثل این سقوط جسم نیست. گاهی وقت جسم ما مریض میشه، خب با دوا و درمان و دکتر چه بسا خوب میشه، نهایت هم یه عضوی از اعضای بدن ما آسیب میبینه، تا آخر عمر باش میسازیم. اما اگر جان ما آسیب ببینه چی؟ دیگه آخرت ما، سرنوشت جاویدان ما به خطر میفته. مشتری ها رو باید دقت بکنیم. یه آقاییست که مثلا صبح تا شب 500 تا خانم به اون مراجعه میکنه، اولا دقت بکن در انتخاب اون شغل، اگه میشه یه مقدار تغییر بده، اگرم نمیشه مراقبتش زیاد بکنه،
حواست بیشتر میشه.
خیلی حواس. یه استفتایی شده بود از حضرت امام که من کسی هستم شغلم این هستش که فیلم هایی رو میبینم، بازبینی میکنم که در صحنه های مثلا ناجور داره، شغلم اینه، مثلا در صدا و سیما مثلا هست، در وزارت ارشاد هست، فیلم هایی رو مثلا میخوان بیارن اینجا ما بخریم نخریم، مناسب هست یعنی یک کسانی اونجا هستن برای فیلتر.
بله، ناگزیرن که بازبینی بکنن،
ناگزیرن. استفتا کرده از حضرت امام، من شغلم اینه. امام چند تا راهنمایی کردن، فرمودن مستمر این کارو نکن، این دل سیاه میشه،
بخوای نخوای اثر میشه.
یا توصیه دیگه فرمودن این رو بسپرید به غیر جوان ها، مثلا این کسی 60 چند سالشه، 70 چند سالشه، اونم البته لغزشگاه داره. اینا توصیه های مرجع تقلید ها. بعد فرمودن توصیه سوم، یاد خدا رو زیاد داشته باش. حالا که ناچاره شغلش اینه که این صحنه ها رو باید ببینه،
این برای محکم ترش کن،
این برایش محکم. به قول مولوی میگه سکنجبین درست میکنی میچشی دیگه.
بله.
نگاه میکنی الان ترشیش زیاده، این دفعه شیرنی رو زیاد کن. یا شیرنی زیاده، سرکه رو زیاد کن. حالا که ممنی اقتضای شغلی من چاره هم ندارم، درش چنین پرتگاه هایی هست، نماز من با نماز بقیه باید فرق بکن، دعای من با دعای بقیه، گریه های من، شب زنده داری من، یعنی اینا شیرینی ها هستن که میان اون ترشی رو تحت شعاع قرار میدن.
مشتری ها خیلی خوب. چقدر حساسه ولی، و خدا کنه که حواسمون باشه که انشالله گفتم حال جامعهمون خوب بشه، اگر بازار ما خوب باشه، معاملات ما خوب باشه، بخوایم نخوایم اثر مثبت میذاره تو زندگی
ما. خدا نظر میکنه
قطعا. هم خیلی ممنونم از شما، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله، جای بهشتی. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون، طاعات و عبادات همه قبول باشه انشالله، و انشالله ماه رمضان امسال سرشار از خیر و برکت برای همتون باشه. امروز دوستان عزیزم صفحه 346 رو تلاوت خواهند کرد. آیات 60 تا 74 سوره مبارکه مؤمنون رو به اتفاق تلاوت بکنیم. انشالله برمیگردیم در بخش بعدی همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب وهم لا يظلمون
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رمضان است رفیقان، همه بیدار شویم، همه بیدار در این فرصت سرشار شویم. قدر باقی مانده ماه مبارک رمضان رو انشاءالله بدونیم، بر هم دعا بکنیم. همه التماس دعا گفتن به هم و انشاءالله حاجات همگی بر درگاه استجابت. حاجای بهشتی اینجا هستند تا از اشاره قرآنی امروز برای ما بگن و نکته ایشون رو بشن.
خواهش میکنم. نکته بسیار مهمی تو این صفحه است، لا نکلف نفسا الا وسعها. ما خدا را عادل میدانیم. خداوند میفرماید ما به اندازه توان افراد ازشون تکلیف میخوایم. معناش اینه که ما نهایت تلاش رو باید بکنیم تا تکالیفمون رو انجام بدیم، اما اگه از توان ما فراتر است که هرچی تلاش میکنیم این روزه رو نمیتونم بگیرم، عاشق روزه هستم، چقدر گریه کردم نتونستم، خداوند بیش از این نمیخواد. یا مثلا پولی نداره انفاق بکنه، یعنی من توانی ندارم، خداوند به اندازه توان از ما تکلیف میخواهد، تلاش خودمونو میکنیم، بیش از اون خدا از ما نمیخواد. درباره تقوای در بازارم یه خاطره میخوام، من به دلم میفته تو هر مجلس یا جای قرائتی رو یاد بکنم، خدا سلامتی بده بهشون،
انشالله خدا حفظشون بکنه. اگر بیننده برنامه ما هستن بهشون سلام میکنیم و سلام بیننده ها و شنونده های خوبمون هم خدمتشون ابلاغ بکنیم انشالله.
ولی این خاطره رو ایشون یه سالی تعریف میکردن که یه تاجر تهرانی عید نوروز میخواست بره به زیارت امام رضا علیه السلام، جا دیرش نمیمد، تماس گرفت با یکی از تجار مشهد که با هم ارتباط داشتن، گفت من دیگه هتل گیر نیوردم و اگر میشه بیام منزل شما. اونم گفت با کمال میل. تاجر تهرانی رفت خانه اون تاجر مشهدی و با یک کیف وارد خانه او شد. اونم تا نگاهش به اون کیف افتاد خندش گرفت، گفت کیف من مگه خنده داره؟ اون روز آخر برات میگم. هر وقتم برای پذیرایی چیزی میآورد تو اتاق خندش میگرفت، تا نگاهش میافتاد به این تهرانی میخندید. گفت تو رو خدا بگم، گفت روز آخر میگم. روز آخر گفت قصه ما چیه تو هر وقت ما رو دیدی؟ گفت شبی که فردای اون روز شما آمدی، من خواب دیدم که امام رضا علیه السلام یه خوک رو آورد به من تحویل داد، گفت این زائر منه، ازش پذیرایی کن. یه کیف دستش، اون کیفه همه کیف شما بود.
ای داده بیداد. خب
این تاجر تهرانی هم گفت شروع کرد گریه کردن و همین اندازه دلخوشم که امام رضا گفته این زائر من هنوز دوستم داره. درسته، من اخیراً یه شغلی رو انتخاب کردم کثیفه، به احترام امام رضا عوض میکنم،
میذارمش کنار.
یعنی امام زمان علیه السلام، امامان ما میبینن ما رو، شاهد کار ما هستن، درآمد ما هستن، دوست دارن ما خوشبخت بشیم. در حدیث داره که امام علیه السلام کارنامه ما رو که میخونه، گناهان ما رو میبینه، استغفار میکنه برای ما، خوبی های ما رو میبینه، دعا میکنه در حق ما، خوشحال میشه از عمل کرده ما. شغل چیز مهمی است. این موضوعی که امروز مطرح کردیم، خواهش میکنم راجبش فکر بکنیم، اطلاعات لازم رو ببینیم.
اگه به هر دلیلی خاطرمون مکدره و دلخوش نیستیم به اون فضایی که داریم درش تجارت میکنیم، کسب و کار میکنیم، چی کار باید بکنیم؟
به خدا التماس کنیم. هنوز شبهای قدر مانده، شب 27 مانده، شب عید فطر که حدیث داریم به تعدادی که خداوند از شب اول ماه رمضان تا شب عید فطر بخشیده، شب عید فطر میبخشه. به خود خدا
تضرع کنیم،
دامن کبریایش رو بگیریم، اولیایش رو واسطه قرار بدیم،
انشالله کمکمون
بکنه، انشالله کمکمون کنه، یه مسیری که به بهشت و سعادت ختم بشه انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله فضای کسب و کار ما فضای سالمی باشه و انشالله جوانانی که جویای کار هستن، انشالله این بازار و این محیط براشون فراهم بشه و مهیا بشه و انشالله تجارت های ما سرشار از یاد خدا. دعا بکنید و انشالله خدا حافظ بکنید.
از خدا میخواهیم که فرج امام زمان علیه السلام رو نزدیک بفرماید.
الهی آمین.
وسیله ازدواج، اشتغال، تحصیل، مسکن جوانهامون رو فراهم بفرماید.
الهی آمین.
و شفای بیماران رو از خداوند طلب میکنید.
انشالله خدا به همه مرزا شفا بده. خیلی ممنونم حاجای بهشتر. شما فردا هم انشالله مهمان لحظاتتون هستیم. حاجای پرستاد عزیز، به رسم دوشنبه ها در محضرشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. ما رو دعا کنید، ما هم دعاتون میکنیم و برای سلامتی امام زمانمون که سر سفره حضرت هممون نشستیم، دست به دعا برمیداریم که اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه. متشکرم ازتون.
قربان شما.
علی و علی آبائه. هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها